بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. خیلی ممنون. چند شب باقی مانده ضیافت الله برای کسانی است که اراده توبه کنند و اراده استغفار بکنند برای بخشش گناهان. دیشب عرض کردیم این شبها رو قدر بدانیم و کاری بکنیم که حجت خدا امام عصر ارواحنا فدا در این شبها برای من و شما استغفار کنند، دعای خیر کنند تا در این ماه و در سال جاری انشاءالله خیر ببینیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اگر شما احسان بکنید درباره هر بزرگی، هر کریمی، اون بزرگ و کریم هم متقابلن درباره شما احسان می کنند. احسانی بهتر و بالاتر از دعا کردن برای حجت خدا نیست که اون حجت خدا رو از خدا طلب کنیم. خدایا حفظش کن، خدایا سلامت بدارش، خدایا طول عمر نصیبش بفرما و افضل اعمال و افضل ادعیه خدایا فرج امام زمان رو برسون که با فرج او، فرج همه مؤمنین و مسلمین و انسانهای عالم انشاءالله اتفاق بیفتد. این مقدمه رو عرض کردم با توجه طلب کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. هدیه برای تعجیل موفور و سرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. این دو سه شب باقی مانده رو هم سر سفره رسول رحمت مهمانیم. چند فراز دیگر که از خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم مانده رو با هم مذاکره می کنیم، گفتگو می کنیم به نیت مذاکرت العلم که فرمودند افضل اعمال شب قدر. وقتی کاری افضل اعمال شب قدر محسوب میشه، پس در تمام ساعت‌ها و طول شبان روز هم برتر از اون عمل عملی نداریم. مذاکرت العلم یعنی گفتگویی، فهمی که از متون دینی ما، کلام خدا و کلام حجت‌های خدا گفتگو کنه، اثرش در ما تقویت ایمان، تقویت عقل و تقویت یقین به آیات و بینات الهی باشد. چند سوال عزیزان داشتن امشب، گفتم مقدمه عرایزم این چند سوال رو پاسخ بدم و بعد بپردازیم به چند فراز دیگر که از خطبه پیغمبر اکرم مانده. نکته اول، دو سه شب گذشته چند بار تکرار کردیم، عزیزان سوال داشتن راجع به این سوال فقهی، به اصطلاح سوال شرعی، راجع به این مضاربه ها و پول هایی که به عنوان، به اصطلاح تو بازار مشهور به عنوان صدی چند رد و بدل میشه. عرض کردم که اینها اسمش مضاربه نیست. مضاربه چند رکن داره. شما اون ارکان رو اگر رعایت بکنید اسمش میشه مضاربه. یک روش اقتصادی شرعی و دینی است. اما اگر خدایی نکرده اونها رو رعایت نکنیم، اون پول باز از پولهای حرامه. پول حرامی که وقتی ریالیش، نه میلیونی، ریالیش وارد مال ما میشه، پیغمبر میفرمایند تا شبهه پیدا کردی به این که نکند یک ریال مال ناحق در اموالت وارد شده، یا صاحبش رو میشناسی برو رد کن به صاحبش، یا نمیشناسی قاطی پولت شده، قاطی داراییت شده، برو رد مظالم بده. برای اینکه اثر اون یک ریال مال حرام در زندگیت پاک بشه. بله، رد مظالم محل مصرف شبیه صدقه است، با این تفاوت که صدقه از طرف شماست، یعنی به عنوان کمک به یه بنده خدایی، یه به اصطلاح ارزش افزوده‌ای برای شما داره، یه ثواب ویژه‌ای برای شما داره. اما رد مظالم یه دینیست به گردن شما، به اسم صدقه نمیتونی به کسی بدی. هزینه کردن شبیه مستحق میتونی بدید، اما نیتش با صدقه فرق میکنه. چرا؟ چون تو رد مظالم شما بدهکاری، یه حقی رو داری ادا میکنی، اما تو صدقه شما بدهکار نیستی، داری احسان میکنی، صدقه میدی. تو رد مظالم میگی من نمیدونم 10,000 تومن 100,000 تومن شبهه دارم، الان از پول این بنده خدا تو پول من اومده، تو معاملات این اتفاق میفته، تو شراکت ها خیلی میفته. بنابراین همیشه توصیه کردیم شرکا با هم حلالیت بگیرن، غیر از حساب و کتابی که میکنن. آقا ممکنه 100,000 تومن 500,000 تومن 1,000,000 تومن کمتر بیشتر از دارایی شما اومده باشه تو مال من، یا الان حلال نمیکنی بذاریم وسط، نصف به نصف میکنی، همه رو من بدم من میدم، یا شما بردار یا حلال کن. ممکن از پول شما چیزی تو حساب من اومده باشه، من حلال میکنم اگه از من چیزی سمت شما اومد. اما در این حال توصیه شده، چون معاملات ما خیلی پیچیده است امروز تو بازار، من این پول از ایشون میگیرم یه چیزی باهاش میخرم به یه کسی دیگه میدم، از اون میگیرم به یه کسی دیگه میدم، یه بخشی از این پولو هی در گردش اصطلاحاً، حتما باید، بد نیست گاهی اوقات ما یه مقداری رد مظلمه بدیم. این مظالمی که به گردن ما میاد یک نوع ظلمه دیگه، من خدای نکرده ولو بدون قصد و غرض از مال و دارایی یک کسی تو مال خودم بیارم، برای دفع اثرات منفی این بر روح و جان من و خانوادم، پیغمبر میفرمایند که این رد مظلمه رو برای این تبویب کردم. خب حالا اگر ما میخوایم مضاربه کنیم، بفرمایید کدوم سود؟ اون قطعا حرامه به حکم همه مراجع تقلید از مقام معظم رهبری گرفته تا بقیه مراجع دیگه. اون رو برید از رئیس بانک مرکزی بپرس. نه خیر، هیچ کس. همین اخیراً چند تا از مراجع، آقای مکارم، آقای ارزم به خدمت شما، نوری همدانی، آقای صافی، اینا همه دو مرتبه اخیراً بیانیه دادن که این حرامه، این نجس. سودهایی رو که شما میرید یه پولی رو میگذارید بانک، فرض کنید 1 میلیون 10 میلیون هرچی، با شما قرارداد میبنده، میگه این کوتاه مدت سپرده، کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت، حالا با درصدایی که دارن از 18-19% شروع میشه تا 20-22% هم 25% هم هست. این پول شرعاً، این نه اسمش معامله است، یک قرارداد ربویه. شما میگیم انقدر پول میدم در قبالش انقدر سود میگیرم. نه خیر دیگه، اگر تو ضررش شریک بشی، تازه با پایه بعدیش که یه جنسی رو، یعنی باید مشخص باشه شما میخوای، آقای شما تاجری پول کم داری برای اینکه فرض کن 500 میلیون تومان این پارتی جنس، شما پول کم داری، 200 میلیون داری، 300 میلیون کم داری، میتونی بری با بانک وارد عقد قرارداد مضاربه بشی اگر بکنه. شرعیش اینه، قانونیش هم جالبه اینه، تو کشور ما ها رعایت نمیشه. بانک نمایندش رو میفرسته، این جنس رو باید رویت بشه که واقعا یه همچین کالایی هست، شما 200 میلیونشو داری، 300 میلیون کم داری. بانک میاد بررسی میکنه، ببینه این جنس، جنس قاچاق نباشه، جنس حرام نباشه، جنس ممنوعه نباشه، درست شد، جنسی باشه که احتمال سوداوری در موردش باشه. دقت میکنی با این هیچ آدم عاقلی، شما هم بدونی که آقا من اینو الان بخرم فرد و صبح قرار 500 تومن ارزون تر بشه، خب نمیخری. بانک هم حق داره به عنوان شریک دیگه، داره شریک میشه در حقیقت با شما، منتها شریک در سرمایه، میگه کار از شما، سرمایه از من. بانک میخواد 300 میلیون تومن به شما وام بده، درسته؟ میگه بسیار خب، شرعیش اینه، میگه آقا من بررسی کردم این کار منطقیه، این 300 میلیون در قبالش چک، سفته، سند، هر چی که میخواد شما به عنوان تضمین پول بانک از شما میگیره، 300 میلیون به شما میده، شما این کالا رو خریداری میکنی، طی دوره‌ای که بانک به شما مهلت داده، 1 ماه 2 ماه 6 ماه 1 سال، این کالا رو به فروش میرسونی، سود خودتو، پول خودت رو بر میداری، سود بانک و اصل پول بانک رو هم بر میگردونی. به همین قاعده هست، الان بانکیش رو توضیح دادیم، شخصیش، بنده پول دارم تو بازار ولی نیستم، یه پول اضافه ای دارم، فرض کن 5 میلیون 10 میلیون پول دارم یه جایی، میخوام اینو به کار بندازم، ثوابم داره اتفاقا. ایشون اومده میگه من کار بلدم، مضاربه یکی از ارکانش آدم تاجر خبره است. به یه جوانی که دیروز برگ پایان خدمتشو گرفته، امروز اومده میگه میخوام برم کاسبی کنم، یه پولی به من بدید کاسبی کنم، شما نمیتونی قرارداد مضاربه باهاش ببندی. کاسب خبره، خبره بازار. دو، سرمایه، سرمایه باید مشخص باشه. دقت فرمودی؟ میخوام من با ایشون قرارداد ببندم، قرارداد مضاربه 1 ساله. شغل ایشون باید مشخص باشه، خرید و فروشی که میخواد بکنه کالا مشخص باشه. دیگه تو رساله های توضیح المسائل هم اینو نوشته که شما کالایی رو که رویت نکنی خرید و فروش شرعاً حرامه. چند درصد کالاها رویت میشه توسط تاجر الان؟ اجازه بدید دونه دونه بذارید اینو جواب بدم. خیلی خوب، بنده سرمایه گذاشتم، شما هم خبره بازاری، دقت بکنید، میخوام حکمو یاد بگیرید، اینا حکمای تربیتیه که یه وقتی دیدم توی خانواده یه نفر که یاد میگیره جلوی افتادن تو گناه 10-20 نفر رو میگیره. حکمو یاد بگیر، خیلی بلد نیستن، نمیدونن این مضاربه شرعی هست نیست، یا حرامه یا حلاله. شما آوردی قرارداد کردی، آقا من خرید و فروش میکنم، کار من فرض کنید برنج فروشیه، ماشین فروشیه، هر چی که هست، این کار رو انجام میدم، با شما قرارداد میبندم، درصد هم تو سود اینجا نمیتونی مشخص بکنه، درصد معامله با هم مشخص میکنی، میگه آقا اینقدر سرمایه میدم بر اساس کالایی که خرید و فروش میکنم، نه سود به پول شما. سود خرید و فروش کالا، فرض کنید هر کالا برامون 30% سود داره، 15% من، 15% شما، یعنی 55 60 40 30 70 اون دیگه توافقیه. یه کارایی کار سخته، اون کسی که مجری کاره به اصطلاح باید بیشتر بدوه، درصد بیشتری رو برمی‌داره. یه وقتی نه، کار خیلی سخت نیست، میگه آقا 50 50 شریک، 30 40 60 40 70 30، هر جوری که توافق تو اینجاش میتونین توافق کنی. اون وقت یک شد رکن دارایی، دو خبره، سه سهیم بودن در سود و زیان. مبلغ تعیین نمیشه. یک، دوم و مهمتر، در سود و زیان شریکی. بنده میگم آقا 10 میلیون داری، میخوام برام استکان بخرم وارد کنم، بله 10 میلیون میگیری، آقا چقدر تو سود خرید فروش استکان سهیمم من با توجه به سرمایه که میگذارم؟ میگم سرمایه از شما، کار از من، 50-50. شما میگی کارت خیلی سخت نیست که، چون چونه میزنی من؟ میگم خیلی خوب، 60-40 درست شد، قرارداد مینویسی، تمام شد. من این پول رو از شما گرفتم، اگر خرید و فروش استکان باش نکنم، به هر کار دیگه ای که بزنم، این معامله حرامه. برای کسی که عمل کرده، بله بله بله، چون من شرعاً دارم میگم آقا من میخوام با این پول این کار رو انجام بدم. دیدید این پرونده های 3000 میلیاردی و چند هزار میلیاردی، اینا رفتن از بانک وام گرفتن که کارخونه را بندازن، رفتن باهاش تجارت کردن تو خارج از کشور. دقت فرمودی؟ برای تولید وام گرفته، رفته باهاش ماشین آورده، ماشین وارد کرده. نه اون واردش نشیم، دونه دونه میخوام بذارید یه حکم یاد بگیریم. آقا خوب یاد بگیرید، استا بشید تو فهم یک حکم. خیلی خوب، پس این ارکان شد چی؟ اصل سرمایه، خبره بازار، شراکت در سود و زیان. اگه من گفتم که نه من این پول در اختیار شما میگذارم، یه سود عرفی به من بده، این هم باز حرامه، نجسه. سود عرفی یعنی چی آقا؟ این اسم دیگر نزوله دیگه. سود عرفی یعنی 20%، 16%، 18%، هر چی که بگی، این همون نزوله، همون رباست. دقت فرمودی؟ آقا من کارم گیر افتاده، الان پول لازمم، میام به شما میگم آقا داری به من بدی دستی 2 میلیون، 10 میلیون، یه هفته، یه ماه؟ شما میگی که بله 104 میدم. نزول رباست. آقا چک دارم. خب چک داشته باش، به من چه؟ اما امتی که قرض الحسنه ازش رخت بر ببندد و نزول توش وارد بشه، این امت دیگه خیر نخواهد دید. این امت دیگه خیر نخواهد دید. معروف درشون منکر میشه، منکر نزدشون معروف میشه. گفتم اونی که گفتم، طرف میاد میگه که آقا این که عرفیه، این که من چیزی نمیگم، من نزول نمیگیرم که، من همون 4% بازار رو میگیرم. 4% بازار چیه؟ ما تو بازار اسلامی همچین چیزی نداریم، همچین قانونی نداریم، همچین فقهی نداریم. ما مضاربه مال، کالا، خبره در بازار، شراکت در سود و زیان. نه نه دیگه، سود عرف یعنی تو زیان شریک نیست. بله بله بله، نه خیر، شما اگر نری تو قرارداد بانک درج نکنی که من نوع حسابی که میخوام افتتاح کنم قرض الحسنه، خب قرض الحسنه که سود به شما نمیده، نمیده نمیده اصلا، نمیده اصلا بانک حسابای قرض. ما خود کار بازاری هم داریم میدونی، انقدر شدی که بلدی. اصلا بانک به حساب قرض الحسن یک ریال سود نمیده. اینا سر سال یه وقتایی یه از این چیزی که میکنن، قرعه کشی هایی که میکنن، یه جوایزی رو میدن که اگر در حساب قرض الحسن به نیت جایزه شما حساب باز کرده باشی، طبق نظر همه فقها باز حرامه. شما حساب قرض الحسن باز کردی، میخوای پول تو حفظ بشه، در این حال این پول تو زیر بالشت نباشه، تو اون حساب باشه تا بانک ها از محل این همین وام ازدواج، وام نمیدونم مسکن، وام فلان و اینا رو بدن. منتها بانکی ها چیکار میکنن؟ از وام های قرض الحسن برمیدارن؟ نه، حالا نمیبرن سودای اونچوری، چون اخیراً لو رفت قضیه. اینا حساب های قرض الحسن ای که باید ازدواج، طرف جوونه میخواد ازدواج کنه، 1,000,000-2,000,000 میخوان به بدبخت بدن. حالا اون 1,000,000-2,000,000 هم هیچ تأثیر آنچنانی در زندگیش نداره. اینا تمام این پول های قرض الحسن ها رو اخیراً مشخص شده جمع میکردن، به مدیران بانک ها وام میدادن. شما رفتی به نیت این که یه بدبختی میخواد لنگه، سقف خونش اومده پایین، ازدواج میخواد بکنه، بیمار داره، میخواد پول بیمارستان بده، شما به اون نیت پولتو گذاشتی بانک، گفتی به جای اینکه سر سرم باشه تو خونه باشه، تو بانک باشه، امنیتش حفظ بشه، فلان بشه، یه بیچاره ای هم استفاده بکنه. معلوم شده آقایون مدیران بانکی 100 میلیون وام میگرفته، هنوز اون 100 میلیون پاس نشده، یه 100 میلیون دیگه میگرفته باشه، یه آپارتمان دیگه میخریده، دو تا ماشین دیگه میخریده، تو بازار سرمایه گذاری میکرده، 50 تا سکه میخریده. دیگه حالا ما حکمشو یاد بگیریم اقلا، وصف العیش نصف العیش دیگه. خب پس بنابر این مضاربه در هر صورتی غیر از این مواردی که عرض کردم، حالا یکی از دوستان سوال کرد توضیح دادم چجوری میتونی مضاربه کنی. آقا من چک دارم، آبروم در خطر، 4 روز دیگه پول کم دارم. راه اول توصیه اخلاقی، توصیه برادرانه، توصیه ایمانی، قرض الحسنه. راه ریشه‌ای بگم، این مال مسکن قرض الحسن است. ریشه‌ای، خدا بیامرز قدیمی ها رو، ما به سنت قدیمی ها سعی کردیم تو این یه دونه عمل کنیم، حداقل هیچ وقت دست چک تو این 20 سال 15 ساله‌ای که تو بازار هستیم نگرفتیم. وقتی دست چک ندارم، چک هم ندارم، نقد معامله میکنم، نقد پرداخت میکنم، نقد دریافت میکنم، میخرم میفروشم. بنابراین هیچ وقت قصه این که سر ماه انقدر بدهی فلان برام جور بیاد، بنابراین چون نقد حساب میکنم آقا این کالایی که میخوام بخرم 100,000 تومنه، احتیاط به من ثابت کرده تو این سالها، کاری نداشته باشم که اینو تو این یک ماه میفروشم یا نمیفروشم، بنا رو بر این میذارم که نمیفروشم، فروش نمیره. یا 100,000 تومن دارم، به اندازه گلیم خودم پام رو دراز میکنم، اثرش چیه؟ طمع نمیکنم. آدمی که طمع نکرد، قناعت کرد، همیشه رو به رشد، سرعتش کمه ولی همیشه رو به رشد. آدمی که طمع کرد، فواره چو بالا رود، سر به زیر شود. اینایی که یک شبه دیدی میان بالا، آه ماشالله ماشینش رو ببین، مغازش رو ببین، خونش رو ببین، فلان، یه سال دیگه، دو سال دیگه کجاست، پیداش نی، ورشکست شده، گوشه زندانه، دارن براش جمع میکنن تومنی نمیدونم، یک قرون دوزار بدن طلبکارا برن. وصیت های قدیمی ها عقل داشتن، قدیمی ها عقل داشتن. اصلا این آجای خاموشی من خاطر دارم، ایشون میگفتن تو بازار ما هیچ وقت چیزی به نام دست چک استفاده نمیکرد. داشتیم، نه اینکه نداشتیم، بازاری قدیمی هن اینا دیگه. طرف میومد آقا جنس دارم تو بازار، میگفتیم چند؟ میگفت 3 ماهه فرض کن دونه ای مثلا 1,000 تومن، 3 ماهه 1,000 تومن نقد جیرینگی پول بذارم رو، همه جای خاموشی برام تعریف میکرد. آقا نقد جیرینگی بذارم چند؟ شما پول نقد داشته باشی تو بازار جنسو ارزونتر میخری دیگه. بازاری ها اینجا باشن میدونن سود تو فروش یا خرید، آقا سود تو خریده. شما جنس خوب آقا به قیمت پایین پیدا کنی سودتو میبری. فروش که یه چیز عرفی، آقا این استکان همه جا چنده؟ دونه 500 تومن 1,000 تومن، نمیتونی بفروشی 2,000 تومن که تو راست بازاری که 50 تا استکان فروش دیگه هست. ایشون میفرمود که ما مشتری میومد میگفت کالا دارم، میگفت خریداریم، اگه پول داشتیم، پول نداشتیم میگفتم آقا نمیخوام. آقا حاج آقا چک بده قبولت، شما قبوله؟ میگه آقا من خودمو قبول ندارم، شما نمیخواد منو قبول داشته باشی. ما چک از به دست مشتری که جنس برامون آورده نمیدیم. جنسو میخریدیم، طبیعتاً جنسو گل خریدم، ارزون خریدم، الان میتونم اون یارو نسیه خریده، سه ماه شش ماه خریده، باید برای اینکه اون چکشو پر کنه سر موعدش که پیش میاد چیکار کنه؟ هی بزنه تو سر خودش، یکی هم بزنه تو سر مالش. ما جنسمون آقا بود، هر کی میاد میگه آقا انقدر میدی؟ نه نمیدم. اینو 800 تومن خریدم فرض کن، 1000 تومن میخوام یه سود عادله بگیرم، 1000 تومن، 1100 تومن، 950 تومن میفروشم. حاج آقا فلانی داره 850 میده، برو از اون بگیر برادرم، برو از اون بگیر. من جنسم آقاست، تو سرش نمیزنم، ذلیلش نمیکنم. قیمت این جنس انقدر، خواستی پول نقد ورده بیار. حاج آقا چک میدم برای یه هفته دیگه. ما چک نمیشناسیم. دقت فرمودی؟ اینا دیگه تاجرای قدیمی بازارم استخون ترکوندن دیگه. دیگه بالاتر از رئیس اتاق بازرگانی شما کسی رو میشناسید توی مملکت؟ سالها ایشون 20 سال جنم چند سال رئیس اتاق بازرگانی بودن. دقت فرمودین؟ خیلی های دیگر رو من میشناختم، قدیمی های بازار، اینا کارشون این بود، پول میذاشتن. پولم که بذاری رو هر چیزی چی میشه؟ آب میشه دیگه. طرف میمد جنس داشت، جنس گل داشت، ولی همه میخواستن چک بدن این بدبخت، الان پول لازم بود. آقا 100 تومن پایین تر میدی برم میدارم، نمیدیم یا علی به سلامت. طرفم میدی دو تا چهار تا عقلانی، آقا عقلانی الان میدی پولتو میگیری میری، حالا برو دور بازار بگرد، یکی یه چک بهت بده، چک پاس بشه، برگشت بخوره، اگه برگشت خورد حالا کجا پیداش بکنم، چیکارش بکنم؟ تموم شد رفت. طمع دارن بچه های امروزی که وارد بازار تو هر شغلی حالا میشن، یک شبه میخوان راه 100 ساله برن، میفتن تو این دام ها. اینا میخریم بالا میکنیم پایین میفروکنیم، میفروشیم سودشون بریم. بابا بازار اینجوری نیست، این بازار همش اینجوری نیست، اینجوری هم داره. خدا خیر بده عزیزی رو که ما روز اولی که میخواستیم کاسبی رو شروع کنیم رفتیم پیششون گفتیم که ما میخوایم این کار رو شروع کنیم، این بنده خدا نیت داشت میخواست کمک ما رو بکنه. گفت سرمایه برای این کار چقدر کم داری؟ گفتم 10 میلیون تومان. گفت من 10 میلیون تو میدم. ای خدا خیرتون بده، ما توقع نداشتیم. گفت من میدم، فقط به من بگو ببینم چجوری حساب کردی این جنس چقدر سودشه؟ گفتیم مثلا 30%. گفت چجوری حساب کردی؟ گفتم اینجوری، این جنس رو میریم از فلان جا میخریم میاریم اینجا، فلان بسته‌بندی میکنیم میفروشیم. ایشون گفت خیلی خوب، اون جنسی از اونجایی که خریداری میکنی با چی میاد؟ گفتم با کشتی. گفت چند درصد گذاشتی برای اینکه جنس تو کشتی آتیش گرفت سوخت؟ گفتم هیچ. چند درصد گذاشتی جنس اومد تو بندر دزدیدن؟ گفتم هیچ. چند درصد گذاشتی برای خطر آتیش سوزی تو انبار؟ هیچی. چند درصد گذاشتی یه دفعه اقتصاد مملکت به هم خورد بالا پایین شدی؟ گفتم هیچ. گفت شما کاسب نیستی، من یه قرونم بهت نمیدم. راست میگفت. ما بعدها فهمیدیم که اون بنده خدا تو مو بینی و من پیچش مو، تو ابرو بینی و من پیچ ابرو، دیدم اون یه چیزایی میدید ما نمیدیدیم. این یه واقعیته. دقیق فرمودیم. 2 سال ما درگیریم، ما یه وقتی پروژه ساختمانی رو انداختیم، الان درگیری یکی از این پروژه هاییم، 2 سال کار ما رو خوابوندن. این دوستی که شریک ما بود اومد گفتش که آقا هیچ کاری نداره، انقدر میدیم، این زمین رو میخریم، انقدر قرارداد میبندیم، میان میسازن تموم میشه میره، انقدر وام مسکن مهر داره دیگه، وام مسکن مهر نه نزوله، نه سود بانکیه، نه رباس، نه فلانه. گفتیم والا به این راحتی که تو میگی پس چرا یه دونه بگیریم دوتا بگیریم؟ حالا تو همون یه دونهش موندیم. چرا؟ ما حساب این نوسان اقتصادی رو تو بازار مسکن نکردیم. 1.5 سال 2 سال کلی سرمایه‌مون یه جایی گیر کرد تا کی؟ خدا فرجی برسونه بازش بکنه. پس طمع نکنید. حالا ما اگر کل زندگیمون رو وابسته کرده بودیم به اون کار، الان ما چیکار می‌کردیم؟ یه وقتی سر به سر دوستانم میگفتیم الان باید یه کاسه چک کنم، دستم میگرفتیم سر چهار راه جمع میکردیم خرج زن و بچه‌مون بدیم. عقل حکم میکنه کار که میخوای بکنید، کار اقتصادی، همه سرمایه رو یهو یه جا معطل نکنی، یه درصدیشو بذاری بتونی دستت باز باشه، یه کالای دیگه‌ای رو بخری بفروشی فلان کنی. اینا اون فوته کوزه‌گریه که بچه‌های امروز نه امشب می‌خریم فردا اینقدر سود میاد روش، بابا اونورش هم داره ضرر هم داره ها، سوده رو نبین اون ضرر رو هم ببین نمی‌بینه. پس مضاربه شرعی شد سرمایه گذار، خبره بازار، کالا، شراکت در سود و زیان. آقا من الان چک دارم آبروم در خطر، چیکار کنم؟ یا قرض الحسنه میگه اولا که اشتباه کردی، کاری کردی که الان گیر کردی توش، الان گیر کردی آبروت در خطر، یا قرض الحسنه میگه با یه کسی صحبت کن، با یه برادر دینی اخلاقی صحبت کن، ببین آقا به من قرض میدی من گرفتارم، اینو انشالله پاس کنم به شما برگردونم. قرض الحسنه در مکتب اهل بیت، در مکتب تربیتی اهل بیت البته توصیه اخلاقی به ما شده، فرمودن اگر از یه کسی قرض گرفتی، یه روز قرض گرفتی، امروز گرفتی، فردا میریز به حسابش، امروز چکتو پاس کردی تا پول اومده تو حسابت. یه وقتی نه قرض گرفتی، همین پارسال من یکی از دوستانم توی پروژه‌ای بود، بنده خدا من تا الان از کسی به حمد الله و المنه تو عمرم قرض نگرفتم. انواع و اقسام کارهای اقتصادی رو همین میزنیم، یکی سود میشه، یکی ضرر میشه، فلان میشه بالاخره، ولی من نه دست چک دارم نه قرض گرفتم. این بنده خدا فهمید، اومد گفت شما مثل که تو فشار مالی هستی. گفتم آره ولی خدا بزرگی میرسونه، پول نمیخوام. گفت من پول عاطل باطل دارم افتاده تو بانک، به شما قرض میدم. گفتم چند روزه؟ گفت هر زمان داشتی. گفتم نه، شاید من یه 5 سال دیگه نداشتم، شما پول تو میخوای به من بگو. گفت من حداقل یک سال این پول رو نمیخوام، ما خیلی میخواستیم مثلا 2 ماه 3 ماه این پول رو میخواستیم. این پول چند ماه اومد تو حساب ما، ما کارامون رو باهاش کردیم. یه روز گفتم که می‌خواستیم پارسال مشرف بشیم عتبات برای 40، گفتم فلانی بیا پولتو برگردونم. گفت من نیاز ندارم. گفتم من دارم میرم، ممکنه برنگردم، نمی‌خوام زیر دین شما بمونم، پشو بیا. اومد حساب کتاب کردیم و پولشو دادم، یه دونه 10-12 تومن این بنده خدا دست ما بود. گفتم آقا حساب کتاب تمام درست شد؟ گفت درست شد، خدا به شما خیر و برکت. یک دونه سکه بهار آزادی هم گذاشتم روش. گفتم این چیه؟ گفتن دستور پیغمبره، فرمودند هل جزاء الاحسان الا الاحسان. 10-12 تومن شما چند ما تو حساب من کار کردم باشه، وقتی منم دست نزده بودم عین اونو برگردونم، من با پول شما کار کردم، برا من انشالله سود داشته، دوست دارم شما برادر دینی من رفیق منی اینو با هم بخوریم. اینم یه سکه ناقابل. هر چی گفت فلان، گفتم آقا نه صدقه است، نه احسان، نه چیزی، پیغمبر دستور داده وقتی از یک کسی قرض گرفتید به اندازه وسعتون به قول خودمون چربش کنید برگردونید. اون بیچاره میتونست پولشو ببره 10 تا کار باش بکنه، ماشین بخره، چه میدونم سکه بخره، فلان کنه، نکرد، آقایی کرد در حق ما، خودش اومد، ما نخواسته بودیم بنده خدا، خودش گفت آقا من این پولو دارم نیاز ندارم، خودم خدا خیرت بده. این هم مال این. این مسائل شرعی و دینی رو عزیزان یاد بگیرید، عامل باشید تو بازار به چه کنم نیفتید. پایه اول شد قناعت، هرس نزنم که سر ماه، سر سال، سر فلان که شد آقا من کجا جور کنم اینو بدم پول اونو بدم پول اونو بدم. حالا اشتباهی کردم، خدایا توبه میکنم، کمکم کن اینو بدون اینکه آبروریزی بشه، بدون اینکه مال حرامی تو زندگی من بیاد، قرض الحسنه بگیرم از 1 نفر 2 نفر 3 نفر اینو را بندازم، دیگه از این کارا نکنم. بنده میدونید عزیزان مشاور هستم، من ندیدم تو این سالهای مشاوره وقتی خانواده ها میان برای طلاق، زن و شوهرها میان برای طلاق، یکی از عوامل عمده اینه. وقتی خوب که کنکاش میکنم میبینم از یه جایی پول حرام اومده تو این زندگی، داره این زندگی رو متلاشی میکنه. خیلی از طلاق ها آقا طمع کرده یه پولی اومده، این پول ظاهرش این بوده که یه پول مفتی اومد تو این زندگی، اما چون غیر شرعی بوده، نزول بوده، ربا بوده، آتشه. خدا بیامرز قدیمی‌ها رو میگفتن آتیش نزول. تو هر خونه‌ای که بره تا اون خونه و اهل اون خونه رو جزغاله نکنه در نمیاد. ما اینو دیدیم، متاسفانه تو دوستان دیدیم، تو آشناها دیدیم، تو فامیل دیدیم، تو همسایه دیدیم، تو مشاوره هایی که داریم میبینیم مردم میان. خیلی از طلاق ها سر این ندونم کاری هاست، طمع های بی جایی است که ما میکنیم. بندم اتمام حجت بر هر کسی که اینجا ممکنه یک کسی سوال بشه، چون یه جایی از ما میپرسن اینجا مستمعین ما خیلی نجیبن، به ما اعتراض نمی کنن، چی نمیگن، ما هرچی میگه. آقا نمیشه تو این بازار کار کرد. میگم بنده 15 ساله تو این بازار دارم کار میکنم، همه جور کارم کردم و میکنم. دوست دارم مولد باشم، دوست دارم تولیدگر باشم، دوست دارم ایجاد شغل کنم، یه نفر، دو نفر، چهار نفر رو بذارم سر کار. دوست دارم، لذت زندگیم بینه، برکت زندگیم هم بینه. تو خیلی از کارها دنبال سودش نیستم، وقتی نگاه میکنم میبینم دو نفر دارن بغلش نون میخورن. یعنی همین چند روز پیش یکی از دوستانم گفت با محاسبه کردی فلان کاری که راه انداختی اصلا سودی برای شما نداشته. گفتم که دو نفر دارن نون میخورن، دو تا محب به امیرالمومنین، سود از این بالاتر؟ اگه این کار نبود اینا علاف بودن. زندگی ما رو الحمدلله ارباب داریم، صاحب داریم، آقا داریم، داریم میچرخونه. پس اگه اعتراض کرد نه نمیشه تو این بازار بدون مبتلا شدن به این پولهای شبهناک کاسبی کرد، میگم من یه دونه فعلا نقد اتمام حجت بر اون کسانی که میگن نمیشه. میشود. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی این مطلب رو تذکر دادم چون تو خطبه پیغمبر بود. یه وقتی ما تذکر میدیم، من جنسم با سخنرانهای دیگه اینجا فرق داره، من هیچ وقت خودم رو سخنران نمیدونم، میگم من مربیم، من وظیفم این نیست فقط برم بخونم ملت هر کی خواست گوش بده هر کی خواست گوش نده. اگه ببینم جایی لازمه یه کسی عامل بشه تذکر بدم، تلنگر بزنم، تکرار کنم، اصلا سوال بکنم ازش آقا این اثر داشت، این کارو کردی شما تو زندگیت یا نکردی؟ چون برای من مهمه یه مؤمن رو بتونم از تو مال حرام، مال نزول، مال ربا بکشم بیرون. این خانواده اون ممکنه الان متوجه نباشه، من میفهمم، احیا میشن، دعاشون مستجاب میشه. چه صدقه ای از این کار بالاتر جز صدقات دیگه؟ یه کسی رو نجات بدی. بلد نیست حکمشو بگو، تنبلی میکنه تلنگر بزن، شیطون تو جلدشه تلنگر بزن شیطونو بیرون کنه. بیدارش کن ببینه که بابا یک ریال مال حرام زندگی رو به آتش میکشد. دیشب کدوم فقره خطبه رو عرض کردیم؟ نه خیر، اون که روایت پیغمبر از خطبه. چی رو تذکر دادیم؟ صلوات رو گفتیم، فریضه رو هم عرض کردیم، آخرین فقره صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم که پیغمبر خاتم فرمودن من اکثر فیه من الصلات علی، کسی که بیشتر در این ماه بر من صلوات و درود بفرستد، که درود اصلاً کلمه مناسب و معادل صحیحی برای صلوات نیست. دیدی تو ترجمه های میگن درود خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، درود ابداً معادل صحیحی نیست، یه کلمه غلط اشتباه اومده تو عرف ما هم اومده، تو ادبیات ما هم اومده. الصلات یعنی توجه، خدا من توجه میکنم، همون صلاتی که در نماز هم داریم، بر محمد و آل محمد دعا میکنم درباره اونها. دعا یعنی چی؟ یعنی خدا گدایی میکنم، دعا از تو طلب میکنم که تو همیشه بر محمد و آل محمد توجه تو رو روزافزون کنی. توجه خدا یعنی چی؟ قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه، توجه خدا یعنی نزول برکت، توجه خدا یعنی نزول رحمت، توجه خدا یعنی نزول مغفرت، توجه خدا یعنی نزول کرامت، توجه خدا یعنی نزول هرچی که خیره، هرچی که خیره بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه عرب بیابانی در زمان پیغمبر اومد دیدن پیغمبر. پیغمبر فرمودن که یه بلای بدی نزدیک بود سر تو بیاد، چی کار کردی که این بلا ازت دفع شد؟ گفت چه بلایی یا رسول الله؟ گفت یه بلای قرار بود بیاد، هم مالت رو بگیره، هم جانت رو بگیره، هم خانوادت رو. شبیه اون ماجرایی که برای اون عروس و دامادی که حضرت عیسی علی نبی نام و آله و علیهم السلام با حواریون و اصحاب داشتن رد می شدن، دیدن یه جا مجلس عروسیه، بزن به کوب، پذیرایی، سر صدا، سود، کف. عیسی ابن مریم رو به حواریون کرد، فرمودن که بندگان خدا شادن، نمیدونن فردا عزادار خواهند بود. حواریون گفتن چطور؟ حضرت عیسی فرمودن که امشب عروس نابهنگام مرگ گریبانش رو میگیره، این سفره‌ای که میبینید شادیه، فردا شب عزاست. حواریون رد شدن و یکی دوتا از حواریون کنجکاو شدن، فردا صبح بریم ببینیم این خونه که گفت پیغمبر خدا عیسی ابن مریم روح الله این خونه عروس از دنیا میره رفتی یا نه. اومدن دیدن بازم بزن و بکوب ادامه داره، عروسی قدیم هفت شبانه روزی، بازم بزن و بکوب. این بندگان خدا یه لحظه دلشون لرزید، شک کردن به گفتار پیغمبر خدا. اومدن در خونه سراغ عیسی ابن مریم و یا رسول الله شما فرمودید که فلان خونه ای که دیشب ازش جلوش رد شدیم عروس فردا میمیره، اینا عزادار سفره عزا میندازن، پیرن سیاه تن میکنن. حضرت عیسی فرمودن مگه اینطور نیست؟ فرمودن نه، باور ندارید، بیا خودت ببین. متعجب حضرت عیسی آمد و وارد خانه شدند و تا حضرت عیسی از رو شدت تعجب گفت عروس کجاست؟ گفتن عروس تو اتاقش، میشه صداش کنی؟ صدا کردند و دیدن نه، عروس سالمه. گفت اتاق شما همینه؟ گفت بله. گفت میشه ما وارد اتاق شما بشیم؟ بله بفرمایید. پیغمبر خداست. حضرت عیسی حواریون هم صدا کردن وارد بشید. اومدند و یه خود این طرف اون طرف رو نگاه کردن، آقا دنبال چی میگردید؟ حضرت فرمودن الان میگه. بالش عروس خانم رو بلند کردن، دیدن یک افعی چنبره زده آماده، دهن باز نیش بزن. افعی رو گرفتند و کشتند و عروس جیغ داد، افعی زیر بالش من بوده. عیسی ابن مریم فرمودن که این افعی قرار بود دیشب شما رو نیش بزنه، چی کار کردی؟ گفت من کاری نکردم. عروسی بود، عروسی چیکار میکنن؟ میزنن، میرقصن. حضرت عیسی فرمودن نه، یه کار خیری کردی. کار خیری نکردی دیشب؟ گفت والا کار خیری نه، اما دیشب اینا دستشون بند بود، موقع شام داشتن از مهمونا پذیرایی میکردن، من یه دفعه دیدم یه فقیر مستحقی اومد دم در، هی منتظر شد یکی سی یه کاسه غذا به این گرسنه است به این بده، دیدم نه کسی به کسی نیست، خود عروس خانم بلند شدم یه بشقاب غذا به قول امروزی ورداشتم بردم در رو گفتم آقا اینم قسمت شما. گفت خدا خیرت به در عروس خانم. عیسی ابن مریم صحیح زد الله اکبر، الله اکبر، همون بوده. بدا یادتون شبهای قدر عرض کردم؟ تقدیر این عروس خانم این بود اون شب بمیره، شب عزا، شب زفافش بشه شب عزا، شب مرگ، به خاطر یک صدقه ای که کار خیری که انجام داد خدا چیکار کرد؟ اون بلا و عذاب رو از او دفع. این آقام اومده خدمت پیغمبر، یه عرب بی سواد جاهلی، عربی تو روایت داره. پیغمبر فرمود یه بلای بدی قرار بوده سرت بیاد، چیکار کردی؟ گفت ما هیچ. گفت صدقه ای دادی پیغمبر؟ نه. صله رحمی کردی؟ نه. کار خیری نکردی؟ نه. چه کاری ما تو بیابون کار خیری نداریم بکنیم، چیکار داریم بکنیم؟ پیغمبر فرمودن که نماز میخونی؟ گفت آره نمازمون میخونی. فرمودن بعد از نماز چی میگی؟ گفت راستش از این دعاها و آیات قرآنی که شما میخونید من هرچی زور زدم نتونستم حفظ کنم. یه ذکر رو خودم با خودم ساختم، اینو تکرار میکنم. پیغمبر فرمودن بخون ببینم. تا خون پیغمبر فرمودن این ذکر باعث شده که جان، مالت، ناموست، خانوادت رو خدا حفظ کنه، و الا اون بلا قرار بود نازل بشه همه تون رو از بین. اون ذکر همون ذکریست که گاهی ما اینجا خدمت دوستان تو نماز جماعت که حاضریم بعد از نماز میخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از دعا آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی دستور خداست، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد و آل محمد. پیغمبر فرمودن چی میگی؟ گفت میگم حتی لا یبقا من صلواتک شیء. خدا بر محمد و آلش درود بفرست تا اونجا که هیچ صلات و هیچ توجهی نمانده باشد نزد تو که بر محمد و آل محمد نکنی. و سلم علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من السلام شیء. خدا سلام تو، تحیات تو بر محمد و آل محمد نازل کن تا اونجا که هیچی از سلامت باقی نمانده باشه که بر محمد و آل محمد نازل نکن. سلام، خدا اسم خودش سلامه. سلام چی بود معانیش؟ سلامتی، آرزوی سلامتی برای این کسی که بهش سلام میکنی. دیگه سلم، خدا همیشه با محمد و آل محمد تو با سلم، با در صلح و صفا باش. سوم، خدا تسلیم محمد و آل محمد باش، هرچی خواستن تو بهشون بده. و بارک علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من البرکات شیء. خدا هر چه برکت داری در خزائنت به پای محمد و آل محمد بریز تا اونجا که هیچ برکتی نمونده باشه که به پای اینها نریخته باشی. پیغمبر فرمودن دنیات آباده، آخرتت هم آباده، هیچی کم نداری تو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اکثر فیه من الصلاة علی ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین. کسی که بر من زیاد صلوات بفرسته خدا یک همچین جایزه‌ای بهش میده. و من تلا فیه آیتا من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. یک آیه از قرآن یک ختم قرآن محسوب. یک ختم قرآن برات نجات از آتش جهنمه. یک ختم قرآن جواز ورود به بهشته. دیشب هم سرنخ دادیم این ختم قرآن ها رو، چه یه آیه میخونی، چه 50 آیه، چه یک حزب، چه یک جزء، بخوان برای سلامتی و تعجیل فرج اربابت امام زمان، برکتش رو در زندگی. نورانیت اگر میخوای ببینی، خیر اگه تو زندگی میخوای ببینی، بسم الله. من آنچه شرط بلاغ است با شما گفتم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این قرآن، همه علم قرآن پیغمبر اکرم فرمودند جمع شد در 7 مفانی فاتحه الکتاب. این قرآن آثاری داره، من و شما نمیشناسیم بلد نیستیم. پیغمبر وقتی می ایسته در مقابل کره ماه، اعراب جاهلی میگن یا رسول الله یه معجزه ای میخوایم که اگه اون معجزه رو انجام بدی دیگه خود ما هنوز مصطلحمون شق القمر کردی، یا رسول الله اگه راست میگی تو پیغمبر خدا هستی، تا حالا هر نبی هر معجزه ای ازش خواستن روی زمین بوده، رو کره خاکی بوده، تو اگه راست میگی رسول خداییم کره ماه رو دو قسمت کن. این پیغمبر با چه علمی اقتربت ساعت و انشق القمر ماه رو دو تکه کرد، مثل سیبی که چاقو بذاری باز کنی، نه دو تکه که انگار یه خط وسطش افتاد، باز شد باز شد، نیمه ماه رفت به مشرق، نیمه دیگر رفت به مغرب، فبوه تلذی کفر، اینها افتادن به لرزه، یا رسول الله برگردون، توبه توبه توبه. پیغمبر فرمودن جمع شو به هم بچسب، کره ما نه یه سنگ رو به زبان بیاره یه مرده رو زنده بکنه. بله دیدم شنیدم. من اصولا چون اعتقادی به موازین علمی و انطباقش با قرآن دارم جای نقل نمی کنم، چون دروغ تو اینا زیاد در میادی، وقتی کافیست فردا ناسا اون عکسی رو که من و شما دیدیم بگی که این عکس جعلی بوده. یعنی چی قرآن میره زیر سوال؟ نه، اقتربت ساعت و انشق القمر. خیلی از این رویدادهای علمی که اومدن تو بحث کار کردیم ما تو پایان نامه هایی که بیوقتی برای ما میومد میدیدیم میومدن تطبیق علمی بدند، الان خیلی هاش رو میبینیم که متاسفانه اصلا از وجاهت علمی افتاد. دقیق فرمودین. اینه که هیچ وقت من به کسی توصیه نمی کنم برای اثبات قرآن سراغ این برو. یه چیزی همین اخیرن گفتی، چون برای خود منم زیاد اومد دیگه مجبور شدم جواب دادم پریشب، تو اینترنت بود، تو این صفحات شخصی اجتماعی بود، تو وایبر رو نمیدونم واتساپ و اینا زیاد اومده بود، که یک دانشمند استرالیایی مسلمان شد، ایمان آورد به قرآن. با چی؟ شنیدیدش؟ بررسی کرده تو قرآن مورچه به حضرت سلیمان چی گفت؟ لا یحتمنکم سلیمان و جنودو. آقا اینو پخش کردن میلیونی، هی میدیدن برای من میمد هی جواب میخواستن، گفتم آقا ولمون کنیم، ما خیلی علوم قرآنی کار نمی کنیم تو این حوزه، علوم قرآنی کار میکنیم و انطباق علوم تجربی با قرآنی من خاطره خوشی ندارم. به یکی از دوستانمون که شیمیدان بود اینو فرستادم، گفتم این چیه؟ گفت چرت، کی فرستاده؟ شایعه که یه دانشمند استرالیایی بعد از بررسی که کرده یحتمنه به معنای شکستن شیشه است، ایشون اومده بررسی کرده ماده قشایی مورچه ها رو، دیده که جنس اینها از شیشه و کریستاله و از همینجا گفته که ببین این قرآن بر حق 1400 سال پیش گفته این مورچه با شیشه جنس پوستش از شیشه است و اینجوری. ایشون در آورد که اصلا جنس بدن ما مورچه یه بد اسم خاصی، حالا اسم علمیش هم داره و این هیچ ربطی نداره. دقت فرمودی؟ اون عکس کره ماهی که میفرمایید ناسا 8 سال پیش من دیدم، یعنی که دوستانم که اون همونجا بود برای من فرستاد، همون موقع گفتم فقط تو رو به خدا اینو پخش نکن، اینا پس فردا کافیه بیان بگن این عکس جعلی بود، قرآن میره زیر سوال، حقانیت قرآن سر جاش بذارش. عرضم رو تمام بکنم چون نکته ای رو یکی از برادران سوال کرد میخوام به اونم اشاره کرده باشم. تمام حقایق قرآن، آثاری که ائمه ما و پیغمبر با چی شق القمر کرد؟ با علم قرآن. حقیقت این علم قرآن چیه؟ همونیست که شب قدر نازل شده، نور، علم، شفاست، هداست، همه آثاری که در قرآن معرفی شده. در کجا نازل شده؟ در ظرف وجودی پیغمبر. هیچ جای دیگری روی زمین لیاقت و شرافت اخذ علم قرآن رو ندارد. جنسش چیه؟ نوره، هدایته، شفاست، درسته؟ اسمش چیه اون نور؟ اشاره کردیم شبهای قدر، اون مقام نورانی فاطمه زهراست. اثرش چیه؟ هر کدوم از ائمه هر معجزه‌ای رو که میخوان انجام بدن، اخبار از غیب کنن، از آینده، از گذشته، معجزه‌ای رو انجام بدن، ماده اولیه‌شون این قرآن، علم این قرآن. تمام این علوم رو وقت امام میفرماین که جمع شده در سبع مثانی در سوره حمد، فاتحه الکتاب. تمام اون معارف اسارش گرفته شده در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم. همه علوم خدا در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه. اسم اعظم خداست، اونایی که دنبال اسم اعظم میگردن، منتها گوینده اسم اعظم باید ساخته شده باشه که اون اثر رو بکنه، بر جنازه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، روح برگرده درش بلند بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر مؤمنان فرمودن تمام علوم، تمام معارف قرآن جمع است در بی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همه معارف و علوم قرآن جمع است در بی بسم الله الرحمن الرحیم. و انا یعنی علی ابن ابی طالب نقطتو تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم، من اون نقطه، اون نقطه رو برداری چی میشه؟ هیچی نمیتونی. یه هزار تا صفر بذار، یه دونه یک بذار کنارش، اون وقت میشه اوف چه عددی. اما هزار تا صفر بذار، اون یک رو بردار، صفر مطلقی. امیر مؤمنان میفرماید یعنی من همه معارف، همه نور، همه هدایت، همه شفا، همه علم خدا، اون نقطه است، اون نقطه منم. حالا این علی رو از قرآن بگیری، چرا میگم این قرآن میشه کتاب زلالت، کتاب گمراه کننده؟ دقت فرمودی؟ وقت گذشت، روایت فضیلت روز 28 ماه مبارک رو بخونیم، دو شب دیگه حد اکثر، یا یک شب یا دو شب دیگه باقی مونده. خدا خیرتون بده، شما اختیار دارید، خدا خیرتون بده. شما پیغمبر خاتم فرمودن و یوم ثمانیت و عشرین، روز 28 ماه مبارک، هر کس که عمل کرده، روزه بوده و اجتناب کرده از محارم خدا، خدا چی بهش میده؟ جعل الله لکم فی الجنت الخلد 100,000 مدینتا من نور، خدا در جنت خلد 100,000 شهر از نور به روزه گیر روز 28 میده. و اعطاکم الله عز و جل فی الجنت المعوا 100,000 قصر من فضه، خدا 100,000 قصر در جنت معوا به شما میده، جنس اینها از نقره است. و اعطاکم الله عز و جل فی جنت الفردوس 100,000 مدینه، همینجوری خدا میده، میبخشه، 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 تا اینکه این مؤمن میگه خدا همه اینها به خاطر یک روز، روزه‌ای که برای تو گرفتم. خدا میفرماید همه اینها به برکت نور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که تو تصدیقش کردی و محبت علی و آل علی رو در سینت داشتی و داری، به پای تو ریختم، بخشیدم به تو تا کور شود هر آن که نتواند دید. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، شما حقیقت بهشتی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ابا عبدالله، نشیمنگاه تو بهشت انور سرشت بود، دو روزی دعوتت کردیم به این دنیای خاکی، اما چنان معامله ای با تو و زن و بچه تو شد یا حسین که روز عاشورا عرضه داشتی اگر من رو نمیخواید ای اهل کوفه به من امان بدید، من دست زن و بچه رو بگیرم به بیابانها برم، در بیابانها خیمه میزنم، چادر میزنم. حسین ابن علی تعهد نامه امضا میکنه دیگه سمت شهرهای شما نمیاد. آخه 18,000 نامه نوشتید امضا کردید، پاره جگر رسول الله رو دعوت کردید. همچین که داشتن اینها رو میفرمودن سنگ باران شد. حسین ابن علی سنگی به پیشانی مبارک اصابت کرد، پیراهن عربی رو بالا آورد خون چهره پاک بکند، چنان تیر رو بر قلب مقدس حسین فرود آورد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علی روح کت طیب و بدنک الطاهر. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. خدایا ما را ببخش و بیامرز. در این باقی مانده از ماه رحمت خدمه رحمتت رو به پای صاحبمون بریز، به برکت او گناهان ما رو بیامرز، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. گذشتگان ما، صاحب حقوق ما، پدران، مادران، علما، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بفرما. توفیق خدمت گذاری با آستان مقدس اهل بیت در ذیل سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.